بسم الله الرحمن الرحيم. بما كان الله ليذل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. در بیان سنت الهی فرمود ذات اقدس اله نه حکمی را قبل از بیان حجت بالغ صادر می کند و نه کاری را انجام می دهد. در جریان کار آیات فراوانی در قرآن کریم مطرح است که بعضی از اونها خونده شد. نمونه اون هم در سوره مبارکه هود آیه 117 است که فرمود به ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون. سنت الهی این چنین نیست. اصولا این کانه منفی برای بیان سنت الهی است. سنت خدا هرگز این چنین نیست که یک گروهی را ظالمانه هلاک کند در حالی که اون گروه و اهل اون محل صالحند و مصلح. چین که در مسائل عبادی هم عمل کسی را هدر نمی دهد قبل از اینکه حجت خدا را بالغ کند. چین که در سوره بارکه بقره آیه 143 به این صورت گذشت: و ما کان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرؤوف رحیم. بعد از جریان تحویل قبله عده ای که به سمت بیت المقدس نماز می خوندن و این توفیق را ادراک نکردن که به طرف کعبه نماز بخوانن فکر میکردن اون اعمال و عباداتشون مثلا باطل است، در حالی که این چه نبود. اون وقت که دستور این بود که به طرف بیت المقدس نماز بخوانن، قبله همون بود. وقتی هم که دستور برگشت که عین و کنتم ولو وجوهکم شطر المسجد الحرام، قبله کعبه شد. فرمود هرگز خداوند ایمان افراد را که قبلا به دستور خدای سبحان عمل می کردن و به طرف بیت المقدس نماز می خوندن ایمانشون رو باطل نمی کنن. پس تا حجت خدا بالغ نشد نه مسئله صحت و بسلان عوض می شود نه مسئله هلاکت و حیات. در جریان فعلی هم که محل بحث است، اگر عده‌ای برای گذشتگانشون طلب مغفرت می‌کردند، مشرک بودند، اون مغفرون لها یا مستغفرون له، و بازماندگان اینها برای اونها طلب مغفرت می‌کردند، چون قبل از نهی بود محذوری ندارد. همون نگران نباشید، اگر خدای سبحان الان نهی کرده است استغفار برای مشرکین را، این قانون اعتبار ناسبق نمی شود، به اصطلاح شامل گذشته نمی شود که اگر در گذشته کسی طلب مغفرت کرده است مثلا کار حرام می کرده باشد. این طور نیست. چه این که این آیه اطلاق یا عموم دارد موارد فراوان نشان می شود، این مورد را هم در بر می گیرد. و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون. تا اینکه حجت خدا را بالغ کند. عمده آن است که منظور از این تبیین آن است که از جاه دلیل عقلی یا نقلی بیان بشود. بالاخره حجت خدا باید بالغ بشود. حجت خدا گاهی عقلی است گاهی نقلی. در تفسیر شریف المنار شما میبینید ایشون مرز حسن و قبح را از مرز عقاب و پاداش جدا کرده. میگوید گرچه عقل به صدق بعضی از امور، به حق بودن بعضی از امور میرسد و فتوا میدهد، لکن مسئله زلالت و هدایت، مسئله عقاب و مانند آن متفرع بر بیان شارع است. اگر شارع مقدس چیز را بیان کرده، واجب کرده، عمل به او هدایت است و ثواب آورد، و اگر تحریم کرده، مخالفت او عقاب آور است و رنج آورد. پس صرف این که عقل به حسن چیزی برسد مثل حسن صدق، این کافی نیست. این سخن صاحب تفسیر المنار است و این سخن خطا است، زیرا منظور از تبیین یعنی حجت خدا بالغ بشود. حجت گاه با دلیل عقلی است، گاه با دلیل نقلی. اگر ان لله علی الناس حجتین هست، اگر حجت عقلی سخن خداست و اگر حجت نقلی هم سخن خداست، اگر برهان عقلی اقامه شده است برای اینکه فلان چیز قوی هست یا فلان چیز حسن است، کسی عالماً آمدن بر خلاف دلیل عقلی قیام بکند، در قیامت معاقب است. این همون ارتکاز غیر مبرهن است که میگن این مطلب عقلی است یا شرعی، این مطلب عقلی است یا دینی، که عقل را در مقابل شرع یا عقل را در مقابل دین قرار میدادن. بارها ملاحظه فرمودید که عقل در مقابل نقل است نه در مقابل دین. نباید بگوی این مطلب عقلی است یا دینی، باید بگویم عقلی است یا نقلی. اگر عقلی است یقینا دینی است. باید بگویم عقلی است یا سمعی، نباید بگویم عقلی است یا شرعی. شما میرید توفیق بگن به یدل علیه الادله الاربعه، هر جا دلیل عقلی رسا بود حجت شرعی است. فرق بین دلیل عقلی یا ظاهر آیه یا ظاهر روایه نیست. عقل اگر برهان قطعی اقامه کرد مثل خبر متواتر است یا خبر واحد محفوظ به قرینه قطعیه، اگر دلیل طمأنینه آور اقامه کرد نظیر صحیحه زراره و صحیحه محمد مسلم است که یقینی نیست ولی طمأنینه آور است. بنابراین این چه نیست که اگر دلیل عقلی اقامه شده در قبال شرع باشد. شما میدید اول تا آخر اصول بسیاری از اینها به براهین عقلی تکیه میکنند. مسئله اجتماع امره این است، مسئله مفهوم یابی این است، مسئله مقدمه واجب این است، آیا امر به شی مقتضی نهی از ضده است یا نه. در هیچ کدام موارد ما نه آیه داریم نه روایت. قسمت مهم مسائل اصول با عقل بشه و قاعده اشتغال این چیز است. اگر احیانا این چند تا روایت هست باید تأیید عقل است نه تأسیس مطلب نو. بنابراین اگر دلیل عقلی بر حسن چیزی اقامه شد در حد حسن الزامی، در حد باید، نشایسته بودن به شاید، کسی مخالفت کند عقاب دارد. اگر در حد شایسته بودن اقامه شده است کسی لله انجام بدهد ثواب دارد. دلیل عقلی در مقابل دلیل نقلی است در مقابل دلیل دینی. ان لله علی الناس حجتین. بنابراین آیه هم که ادعا کرد خدا بیان بکند، بیان بکند گاه به صورت آیه یا روایت بیان بکند، گاهی به صورت فالهمها ها فجوره ها و تقواه ها بیان میکنند. مشکل ما این است که اونچرا که ما خود داریم خیال بکنیم سرمایه خود ماست، این میراثی گذشتگان ماست. این طور نیست. یه بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه تو این دعای ابو حمزه سمالی دارد که حالا اواخر ماه رجب است، انشاءالله شما از فیض ماه رجب برخوردار بودید و سعی کنید انشاءالله این چند روز حد اکثرش رو فیض رو درک بکنید، چون اون آثاری که تو دعا و نیایش و تو ناله و سلاح البقاه هست هرگز اون آثار تو درس و بحث نیست. این رو مطمئن باشه. در این دعای ابو حمزه سمالی آمده که وقتی که بنده خود را به ساحت قرب الهی نزدیک میبیند با دلال سخن میگوید. دلال یعنی ناز کردن. در حال عادی نیاز فراوان است. عبد ضعیفم، مسکینم، فقیرم، مستکینم، مستجیرم، مواندم. و درخواست توبه است یا درخواست حل نیاز هاست. وقتی به بارگاه الهی نزدیکتر شدن و احساس تقرب کردن، اونگاه دلال پیش می آید. دلال یعنی ناز کردن که خدای سبحان اجازه می دهد همین بنده‌ای که گاهی میگد عبیدو که فنائک، مسکینو که فنائک، ذلیلو که فنائک، حقیرو که فنائک، فقیرو که فنائک، مستکینو که فنائک، مستجیرو که فنائک، حالا ناز بکند برش.
ناز همینطور مناجات شعبانی هست، تو همون ابو حمزه سماری هست. ناز اینی که بیان خدایا تو اگر به من بگی بد کردی، خب منم بگم تو چرا نبخشیدی؟ الهی این اخستنی به جرمی اخستو که به عفه. این دیگه دعای به این صورت نیست که خدایا به من رحم بکن. این همان است که در دعای افتتاح میگن مدلن علیک. مدلن یعنی من گاهی اینقدر نزدیک میشم که ناز میکنم با تو، با دلال حرف میزنم و تو من اجازه میدی. حالا که من اجازه میدی با دلال و ناز حرف بزنم، من این احتسال رو بکنم، یعنی ناز بکنم نه اعتراض. خدایا اونا که خوب بودن و از خونه پدرشون آوردن یا تو به اونا دادی، تهیب به من بگه خوب باش خوب باش، حالا من کجا پیدا کنم؟ به من بگه صالح باش، متقی باش، صالح باش، عادل باش، فاضل باش، حالا من کجا پیدا کنم؟ تو بده من داشته باشم. اینو میگن دلال. الهی من عینه بیار خیر یا رب، بلا یوجد الا بنده، و من عیله لیان نجات یا رب، بلا تستطاع الا بنده. للذی احسن استغنا عن عمرک و رحمتک، و للذی اساء و اشتغل علیک و رمزه خرجن قدرتک. خدایا مگه اونا که دارن از خوره پدرشون آوردن، هی تو اونا رو راه ما بکشی؟ فرون کس خوب بود، سلمان خوب بود، ابو ذر خوب بود، مقداد خوب بود، اخو اونا تو دادی. من عین الیل خیر و یارب، ولا یوجد الا منده. این تو نیست که حالا اونا زحمت کشتن پیدا کردن، اونم تو دادی بالاخره. للذی احسن استغنا عن عمرک و رحمتک، برالذی اصاب اشتره علیک و رمزه خرجن قدرتک. اینو میگن دلال. این مال انسان است که خیلی راه رفته. ساریان متمادی گفته عبیدی که فرائک، خقیدی که فرائک، زریدی که فرائک، حالا به اون راه میدن که با ناز حرف بزنن. یعنی هر کسی که مجاز نیست ناز کنه با خدا، که خدا هم بهش میگه من چند بار به تو دادم اعتنا نکردی. این نبذوه و فرازوه. میاد فرون وقت قلبت گرایش دادم، فرون وقت چات عشق دیدی، فرون وقت چات حرف شنیدی، فرون وقت چات موعظه شنیدی، جای آمدن بود خب به اعتنایی کردی. اگر کسی چندین با چندین سال این راه را طی کنه، اونگاه با او اجازه دلال میدهن، مدلن علیک میشود، میتواند ناز بکند و نازش هم خریدار دارد میشود، اون ناز را میخرد. اگر ذات اقدس اله برهانی را در قلب کسی به کسی داده است، هم داده خداست. پس نباید گفت به این که این علم بشری، این فکر بشری، این قانون بشری. الان اون چی که غرب گرفتار آن است، یا غرب زده ها گرفتار آن است، یا روشن فکرها گرفتارش میدن، میگن این علم بشری در مقابل دین. خیال میکنن دین یعنی همون ظواهر و نقل را. اونجا که دلیل عقلی است، خیال میکنن که سخن دین نیست. بعد میگن مملکت رو که نمیشه دین اداره بکنه که. بعد این دین رو محاصره کردن در ظواهر نقل، در حالی که دین حکم خداست. یک منشه حکم خدا ارادت الله است، تو کاشف ارادت الله عقل است و نقل سه. نقل یا قرآن است یا روایت چهار، عقلم برهان خاص خودش دارد پنج. ما با عقل بفهمی حرف دینه، با نقل بفهمی حرف دینه. خب اگه کسی عالمن آمدن بیراه بره نماز ظهر را جهرن بخونه، اخفاتن نخونه، در قیامت معذب میشه یا نه؟ بله معذب میشه. چرا؟ چون ادله نقلی گفته که نماز ظهر باید اخفات بشه. حالا اگه یه طبیب متخصص عمل قلبی، قلب یک بیمار را عالمن آمدن بد عمل کرده، در قیامت عقاب میشه یا نه؟ بله عقاب میشه. جهنم میره یا نه؟ بله جهنم میره. اگر بگه خدای من چرا جهنم میبری، تو که حجت شرعی و اقام نکردی، میفهم اون فهمی که من به تو دادم حجت من بود، تو فهمیدی راه عمل این نیست، بی راه رفتی. اون فهم رو کی به تو داد؟ جز فعل همه ها فجورها و تقبه ها من به تو دادم، این حجت من بود. اگر کسی صحیحه زراره را زیر پا میگذاری اهل عذابه، اگر کسی برهان عقلی را به علم را زیر پا میگذاری هم اهل عذابه. مملکت را با دین باید اداره کرد، منتها دین از دو راه شرخته میشه، بالعقل و نقل. نقل یا قرآن است یا حدیث، عقل یا برهان قطعی است یا طمأنینه آور، راه خاص خودشی داره. این غفلت صاحب المنار هم رو همون طرز تفکر روشنفکریه که گفته اگر چنین چه چیزی صدقش به حسنش به وسیله عقل روشن بشه، گرچه شایسته است انجام بدن، اما این باعث ضلالت نمیشه. این غافل از اینکه ضلالت هدایت فقط در مدار نقل است. و اینها که میگویند سیاست از دین جداست، خیال میکنند دین یعنی نقد و عقل را رها کردن و قصد کردن داده خدا را به حساب خود آوردن. این طرز تفکر، تفکر قارونیه. وقتی موسی کریم سلام الله علیه به قارون گفت که حق الهی را عطا کن، گفت انما اوتیتو علی علم عندی، من خودم زحمت کشیدم و عالم شدم و پیدا کردم. خب پاسخش اینه که این علم را ذات اقدس اله به تو داد، این سرمایه اوست، او این راه تجارت را به تو آمود. تو از کجا داشتی؟ تو که والله اخرج کن به بطون و مهات کن را تعلمون شیعا، تو چی داشتی؟ برابر این علم اگر نظیر علم فلسفی و کلامی بود یا ریاضی بود که یقین آور است میشه برهان قطعی، نظیر طب و علوم تجربی بود که برهان در اونها کم است، یقین ریاضی کم است، طمأنینه آور است، باز طمأنینه حجته. اگر طمأنینه بود حجته، و اگر برهان عقلی بود حجته، و اگر مادون اینها بود ظن مطلق است که الزن لا یغنی من الحق شیئا. همونطور که نقلم همینطوره، اگر روایت متواتر بود یا واحد محفوظ به قرینه قطعی بود یقین آوره، صحیحه زراره و امثال اون بود طمأنینه آوره، یه روایت ضعیفی بود ظن مطلق آورد، ظن مطلق حجت نیست. این دو قسمش حجته، یه قسم حجت نیست تو نقل، اونم دو قسمش حجته، یه قسم حجت نیست تو عقل. پس اگر یه جای برهان عقلی برای مطلب اقام شده است، من بعد ما یبین الله انهم یتقون است و عذاب دارد، ثواب دارد، بهش جهنم دارد به مانند. خب نه، اون کسی که آمده اربن اربا کرده و عقل را بشری دانسته و علم را دینی دانسته، اون وقت اون را مطلق می اندیشد، میگه علم اینه. و اما گفتیم عقل احد الجناحین است، احد مصراعی باب شریعه است، این یه لنگه دره. هرگز حکیم الهی، متکلم الهی، ریاضیدان الهی، طبیب الهی عقل را وحده نگاه نمی کند. مثل این که مفسر، فقیه، اصولی، اخلاقی نقل را هم وحده نگاه نمی کند. این که تو کتاب های اصولی ملاحظه فرمودید آیا مخصص لبی متصل داره یا نه، لبی منفصل داره یا نه، یعنی همین، یعنی اگر اطلاق آیه یا روایه، عموم آیه یا روایه دلیل عقلی متصل یا منفصل در کنارش بود، میگن مخصص لبی داره، لبی یعنی عقلی، اجماع هم ملحق بود. یک فقیه یا یه اصولی اگر نقل را میبیند، این چنین نیست که بگوید منهای ادله عقلی ما ایمو، این اطلاق یا عموم کائنا مکان، این به دنبال مخصص لبی هم هست، همونطوری که به دنبال مخصص لفظی هم هست. اگر یک کسی، یه فقیه یا یه اصولی در شبهات حکمیه به عموم برخورد، به مخصصی برخورد، دنبال ادله نقلی گشت و مخصص نیافت، به مقید نیافت، به سراغ ادله عقلی نرفت، چنین فتوای حجت نیست، بلکه او قبل از فحصی از مخصص دارد فتوا میده، یا نمیداند یا حاضر نیست از اهلش بپرسد که آیا این روایت مشکل عقلی دارد یا نه. همینجور اگر فتوا بدهد قبل از فحصی از مخصص است، چرا تمسو که به آم و تمسو که مطلق قبل از فحصی مخصص لفظی و نقلی حجت نیست؟ بلکه اینکه این تتمه حجت و وسیله اون مخصص ها و مقید هاست. برای این عقلی هم به شرح ریزن، اون هم مخصص لبی هم، یا متصل یا منفصل. همون کاری که یه اصولی ماهر، یه فقیه ماهر میکند، میگه ظاهر نقل اینه، دلیل هم برخلافش اقام نشده، یعنی من فحص کردم مخصص لبی متصل یا منفصل نیافته. اگر کسی اندیشور دانشگاهی باشد و بشری باشد، برای این عقلی رو که میبینه یا مسائل تجربی رو که میبینه، این باید سه دسته بکنه که آیا این علم در حد تئوری فرضیه است یا به بار نشسته و 100% شده و یقینی شد. این یک. اگر 100% نشد و یقینی نشد، 80% است، 90% است که طمأنینه بیاره یا نه. این دو. و اگر طمأنینه نیاورد، در حد 40%، 20%، 30% است که ظن غیر معتبر میاره. سه. اینا رو باید فهرست بکنه، رقم بزنه، بعد ببینه جناح دیگر عقل، یعنی نقل چه میگوید، آیه چه میگوید، روایه چه میگوید. اینا دو جناح یک مرغ باغ ملکوته، دو مصرع یک باب ملکوته. این باید یا خودش مراجعه بکنه یا به اهلش مراجعه بکنه. که یا دلیل نقلی معتبر برای تقیید این عموم، تقیید این اطلاق هست یا نه، موضوعش مشخص میکنه، حکمش تقضیه میکنه، توسعه میده، تصدیق میکنه یا نه. اون وقت هرگز دانشمند بشری نمیتواند بگوید عقل وحده و حجت از کن نقل. میگوید عقل و نقل دو تا بالن که در قبض و بسط تأیید یکدیگر را به عهده دارن. خب حتی یبین لهم ما یتقون، اونگاه چند تا برهان قام میکند. یه بخشش مربوط به برهان عالمیت، حد وسطش علم ذات اقدس اله است، و بخش دیگر به قدرت و خالقیت و مدیریت و ولایت و نصرت الهی برمیگردد. تمام کارها به دست ذات اقدس اله است. چرا؟ برای اینکه خدای سبحان از در اسماء حسنا که باید بر محور علم و قدرت کار بکنه، در این دو امر بالقول المطلق واجد وصف علم و قدرت است. چون ان الله بكل شيء علیم، میدونه چی باید بگه، به کی باید بگه، چی جور باید بگه، چه وقت باید بگه، پایانش کیه، آغازش کیه، اینا رو میدونه. پس تبیین عقلی یا نقلی لهم ما یتقون وحده خدا، چون بكل شيء علیم است، چون او به کل شیء علیم است، دلالت و هدایت، اضلال و هدایت، تبیین اینها، موقع اینها به دست اوست. برهان دیگر این است که علم او هم منشأ اثر است. او تنها یه مرجع علمی نیست که کار به دست دیگری باشد، او فقط عالم باشد. خالقیت که مال اوست، سلطنت مجموعه نظام که به عهده اوست. بارزترین نمونه تدبیر و سلطنت که احیا و اماته است به دست اوست. شما هم اگر یه وقتی هیچ کار از شما ساخته نبود، نیازی به وادی داشتی تحت ولایت اوی. اگر بخش از کارها را خدا به شما عطا کرده است، اون قدرت رو پیدا کردید، کمبودی داری، در تأمین اون کمبود محتاج به ناصر و معین و معاونی، او ناصر است. همه اینها را به عنوان حد وسط برهان ذکر کرده. تتمه آیه قبلی است که ان الله بكل شيء علیم. پس از نظر علم او مطلق است و کمبودی ندارد. برای اینکه این علم مطلق پیاده بشود، یه سلطنتی میخواهد. او هم ملکوت در دست اوست، سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، هم ملک در اختیار اوست که تبارک الذی بیده الملک. ملک بالقول مطلق در اختیار اوست. گاهی این رو به صورت متن ذکر میکند و ما تبارک الذی بیده الملک، تقدیم خبر در مبتدای معرف به الف لام در اون کلمه مفید حصر است. بیده الملک، تبارک الذی بیده الملک، نفرمود الملک بیده. این متن است. این متن را در آیات فراوان شرح میکند، گاهی شرح میانه، گاهی شرح درازدامن. اون شرح میانش مثل همین آیه است که له ملک السماوات والارض. شرح درازدامنش اینه که سماوات را طباقی دارد، ارزین طباقی دارد، جن دارد، انس دارد، ملک دارد، فلک دارد. اینها شرح مبسوط ملک السماوات والارض است. به تعبیر سید استاد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله، ذات اقدس اله هر وقت بخواهد از مجموعه نظام هستی خبر بدهد، میفهمد سماوات و عرض. هر وقت بخواهد باز کند ما فیهنه، ما بینهنه، الانسان، الملک، الجن، اینها رو باز ذکر میکند. اگر اونها را به صورت باز ذکر، منظور سماوات و عرض خود آسمان ها و زمینند. اگر اونها را جداگانه ذکر نفرمود، منظور از سماوات و عرض مجموعه نظام کیهانی است، یعنی آسمان و هر چه در آسمان است، زمین و هر چه و هر که در زمین است. خب پس له ملک السماوات و الارض، این شرح میانه. بارزترین اثر سلطنت و ملک همون حیات و ممات است که به دست اوست، یحیی و یمیت. اونایی که زنده اند اگر هیچ کار از اونها ساخته نیست، مثل کودک ولی می طلبه. انسان گاهی در حال غرق شدن است، هیچ کار از او ساخته نیست، ولی می طلبه. یا به مصحابه غریق است که یتشبس و به کل حشیش، یعنی سالم است، دست و پا دارد، میبیند، راه میرود، اما متحیر است، در یک مشکلی مونده است، نمیداند چه بکند. دست و پا دارد، میبیند، اما نمیداند با کی تماس بگیرد. در چنین حالی او ولی میخواهد، مثل کودک. ولی یعنی چی؟ یعنی کسی که تمام کار مولا علیه را به عهده دارد. این نوزاد ولی میطلبد. وقتی نوجوان شد یا جوان شد، رشدی کرد، چهار تا کار خودش انجام میده، کمبودی دارد، ناصر میطلبد. از اون به بعد پدر و مادر برای اون معین و معاون و ناصرند. ذات اقدس اله فرمود به اینکه اون جایی که هیچ کار از شما ساخته نیست، تنها ولی اوست. اون جایی که کاری از شما ساخته است، نیازمند به متمم و مکمل هستی، تنها ناصر اوست. پس ان الله له ملک السماوات والارض، این له ملک السماوات والارض هم باز مفید حتر است، برای اینکه اش ان الله اون اسم ان است، اما این خبرش جمله له ملک السماوات والارض است، این جمله مفید حتر است، تقدیم له بر اون ملک مفید حتر است. له ملک السماوات والارض بارسترین مصداق سلطنت و مالکیت هم احیا و اماته است که به دست اوست، و ولایت فقط در اختیار اوست، نصرت فقط در اختیار اوست. این و مالکم برای آن است که انسان است که اون نقطه اصلی و محوری نظام آسمان زمین است. این سفره را خدا پهن کرد، بعد مهمان را دعوت کرد، یعنی سماوات و ارض را خلق کرد، خلق سماوات و ارض فی ست ایام، بحر را خلق کرد، جن را خلق کرد، فرشته را خلق کرد، همه را آفرید، این مائده الهی را پهن کرد، بعد این جا رو فی الارض خلیفه، مهمان شده دعوت کرد، اون انسان است. انسان را رو این جهان تسخیر شده آفری، لذا به انسان خطاب میکند، میفرماد و ما لکم من دون الله من ولی. به سماوات هم اینچین خیال میکند، به ارض هم اینچین خیال میکند، به دریا هم که سخر لکم قضا و قضا، برای شما به وسیله کشتی دریا را تسخیر کرده است هم خطاب میکند. ولی و ناصر سما و ارض هم خداست، دریا و صحرا هم خداست، ولی اصل چون انسان است، فمود ما لکم من دون الله من ولی ولا نصر. حالا برگردیم به اون بحث اولی. ما در دعا این دعا را چیز نقد بدونیم، نسیه ندونیم، این رو چیز مراسم ندونیم که آدم یه اعتکافی داره، یه عبادتی داره، یه نماز داره، نه، نقد بدونیم. ما اگر واقعا یه دوستی داشته باشیم، واقعا دوست ما باشد و همه چیز هم داره، همسایه ما هم هست و به ما هم گفته هر وقت چیزی میخواییم از من بگو، ما چی را دو طلب میکنیم، بگیم این بده، اون بده، این بده، این بده. نقد است، نسیه نیست، این تعارف نیست. خلاصه با دعا خودمانی برخورد کردن است. اینی که میگه حسن ظن عبد مؤمن این طوریه، ما با خدا به عنوانی که غائب از ما سو داریم عبادت میکنیم برخورد نکنیم. خدایا مریض ما رو شفا بده، نه، یه دکتری که دوست ما هست، دوست صمیمی ما هست، خیلی هم به ما علاقمنده، همسایه ما هم هست، متخصص هم هست، خودش هم گفته هر وقت بیماری داریم هم بگو، ما به اون چی رو مراجعه میکنیم. اینجور با در دعا برخورد بکنیم، چرا جد و نه حالا چرا گریه بکنه آدم، خلیش رو گردن کش بکنه، وقتی باور کرده اینه، این از هر گریه بالاتر. وقتی قبول کرده که تمام کار به دست اوست، این رو به عنوان شاید و به عنوان اینکه خب بالاخره یه دعایی هست و اینا نمید، اون وقت همه قلوب و اندیشه ها این سیم ارتباطی به دست اوست، فوراً فکر فرون طبیب را راهنمایی میکنه به تشخیص مرض، فوراً فکر فرون داروساز را هدایت میکنه به درست بیشتر این نسخه، در ظرف دو سه روز مسئله حل میشه، چون تمام اینها سیما به دست اوست بالاخره دیگه. یه وقتی سی مثل امام میخواد کار معجزه‌ای بکنه، در دفعت عین وجود مبارک مسیح مرده را زنده میکنه، این همین دیگران هم بکنن هرچه مسیحا میکرد، این ترجمه اون صدر دعای ابو حمزه سمانی است که خدای اونا کی داد بلو؟ هی به من بگی مثل اون باش، مثل اون باش، مگه اون از خودش رو بودن؟ دیگران هم بکنن اون که مسیحا میکرد. البته مسئله امامت و نبوت اونها بر اساس الله اعلم و حسبی اجر و رسالت مخصوص است، اما کرامت ها، استجابت دعا، فیض خاص، اینا دیگه دیگران هم بکنن اونجا مسیحان میشه. یه وقت اونه، یه وقت این نه، به طور عادی حل میشه، ولی این تو نیست آدم گرفتار بشه. رای حلش هم اینه، بلکه تمام این عطب با فکرشون به دست اوست، تمام اغنیا مالشون به دست اوست، تمام این ارائه خدمات دهنده ها ارادهشون به دست اوست. خب اگر با خدایمون یه همچه خواسته جدی داشتیم، او از همه راه ها وسیله فراهم میکنه دیگه. این میشه دعا. در این کریمه فرمود به این که ملک آسمان مال اوست، ملک زمین مال اوست، احیا مال اوست، اماتة مال اوست، ولایت مال اوست، نصرت مال اوست. نه تنها لا اله الا هو، لا ملک الا هو، لا محیی الا هو، لا ممیت الا هو، لا ولی الا هو، لا ناصر الا هو. این دعای شریف جوشنکبیر شاید بارها برزشون رسید، گرچه مضمونش همتای مضمون مناجات شعبانیه یا دعای سحر این گونه از ادعیه که خیلی بلنده به همتای اون نیست، ولی وقتی انسان در برابر جوشنکبیر قرار میگیره خلع سلاح میشه، اصلا چیزی برای غیر خدا باقی نذاشت. شما این هزار اسمی که رقم میزنید میره چیزی برای غیر خدا نمون، که حالا بگیم فلون کار رو دیگری انجام میده ولی یه دعایی هم لازم هست دیگه، جای ولی و اما نیست. شما یه بار این دعا رو مطالعه کنید شب جمعه یا غیر جمعه به جای خوندن، ببینید یک کاری را خدا برای غیر خودش گذاشته یا همش مال اوست. خب اگر همش مال اوست، انسان وقتی که به جد از او بخواهد او همه کار را ترتیب میداد دیگر، و از گاهی فکر انسان را رهبری میکند که این کار را بکن، این کار را بکن، این کار را بکن، رو خوب میشه. و ما لکم من دون الله من ولی من نصیب، والحمد لله رب العالمین.